الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تحلیل ماهیت سهام بود. عرض کردیم که در تحلیل ماهیت سهام چند احتمال وجود داره. احتمال اخیری که مطرح کردیم این بود که ما با خرید سهم در حقیقت یه بخشی از حس اعتباری شرکت رو خریداری میکنیم و به تبع اون یه بخشی از دارایی واقعی و حقیقی شرکت رو میخریم. عرض کردم سهامدارها خودشون میشن مالک طولی شرکت اولا و به ذات شرکت رو میخرن، ثانیا و به تبع دارایی شرکت رو میخرن. پس در حقیقت خرید سهام یعنی تملک شرکت و به تبع او تملک اموال و دارایی های شرکت. ما به دنبال ذکر نمونه های فقهی بودیم. به نظرم سه نمونه از نمونه های فقهی ذکر کردیم، رسیدیم به نمونه چهارم. در ارتباط با این نمونه چهارمی که ذکر میکنم در بحث خمسه، بحث خمس در ذیل بحث و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل، آن بحث میکنن که خمس رو چجوری باید تقسیم کرد. عموماً فقها ها معتقدن که خمس به شش قسمت تقسیم میشه. سه قسمت سهم خدا و رسول و ذی القربا، سه قسمت دیگه هم سهم یتاما و مساکین و ابن سبیل. این نظر اکثر فقها امامی است. در میان اهل سنت بعضی ها مثل ابی حنیفه و شافعی معتقدن که خمس به پنج قسمت تقسیم میشه. فان لله خمسه، میگن این که یک پنجمش مال خداست از باب تشریف و اینهاست که مال خداست، و الا خدا که پول نمیخواد که آدم بگه فان لله خمسه. اونا معتقدن اون سهم پروردگار متعال بیشتر تشریفی است از باب خلص احترام و تعظیم پروردگاره، و الله همون لرسول لذل غربا یتاما مساکین ابن سبیل. خب در برابر این رأی مشهور که آقایون میفهمن اجماعی است، یه رأی دیگه وجود داره که حضرت آیت الله مکارم در کتاب انوار الفقاهه اشاره کردن. این رأی رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر مطرح کرده و ایشون میخوان بگن که لولا اجماع ما این رأی رو میگفتیم. آقای مکارم میفرمایند که این رأی قبل از صاحب جواهر هم مطرح شده، ولی خب صاحب جواهر میگن لولا اجماع ما خودمون این رأی رو میگفتیم. رأیی که صاحب جواهر مطرح میکنه اینه که اصلا آیه نازله، ببینی که کل خمس فان لله خمسه، منحصرا مال خداست. از خمس در حقیقت منحصرا ملک پروردگاره، البته ولی رسول ولی ذی القربا بعد ولی یتاما و المساکین و ابن السبیل، اینها در طول پروردگار متعال مالکند. پس خدا یک پنجم رو مالک است، پیغمبرم به جهت اینکه خلیفت الله مالک است، امامم به جهت اینکه خلیفت الرسول مالک است، البته یتاما و مساکین و ابن سبیل اینا دیگه مالک نیستن، اینا مصرفن. فرقی که اینا مالک خمس باشن یا مصرف خمس باشن. خب پس فان لله خمسه یعنی اصلا یک پنجم منحصرن مال خداست. این لله خمسه این ترکیب هم دلالت بر انحصار میکنه. خب بعد ولی رسول ولی ذی القربا از بابی که خلیفت الله هن، خلیفت الرسول هن، اینها به جهت خلیفت الله بودن و خلیفت الرسول بودن گفته شده که لرسول ذی القربا.
الان از میکنم. بعد خب علل قاعده این فرمایش صاحب جواهر ناظر به اینه که بازم شخص پیغمبر و امام مالک نیست دیگه، منصب مالکه، چون پیغمبر از این جهت که خلیفت الله هست مالک است، امام از این جهت که خلیفت الرسول است مالک است. پس این ملک شخص نیست بلکه ملک منصب و عنوانه، اما همین عنوان و منصب مالکن در طول پروردگار متعال. بعد یتاما و مساکین و ابن السبیل هم مصارف این مسئله هستن، خودشون مالک خمس نیستن. پس عملا سهم حقیقی و واقعی خمس میشه یک سهم، فان لله خمسه، منحصرا خمس مال خداست. رسول ذوالقربا یعنی در طول مالکیت پروردگار متعال پیغمبر و ذوالقربا هم مالک خواهند بود، اما اختصاصا این مالکیت از آن پروردگار متعال. این احتمالی است که مرحوم صاحب جواهر دادن، از کلامشون این چنین برمیاد که لولا اجماع و خلاف خلاصه من منتظر به این رأی بودم. و باز در همینجا تنزیل میشه مالکیت طولی به مالکیت مولا و عبد. چجوری مالکیت مولا و عبد یه امر پذیرفته شده است، اینجا این مالکیت طولی پذیرفته شده است. به هر حال در اینجا هم از مالکیت طولی سخن گفتن و عرض کردم که مثل صاحب جواهر، البته باز خود ایشون هم همین حرفی که گفته به خاطر مخالفت اجماع بر طبقش رأی نداده، گفته چون اجماع مخالف. حالا ما صرف نظر از ایراداتی که به صاحب جواهر مطرح کردن، گفتن که غیر از مخالفت با اجماع ما روایاتی داریم که اون روایات اصلا خمس رو به شش قسم تقسیم میکنه و نیازی به اجماع وجود نداره، ولی صاحب جواهر خودش به یک روایاتی استدلال کرده که از اون روایات استفاده میشه که همه اینا حق اللهه، یعنی کل خمس حق اللهه. خب حق الله بودن کل خمس در چه فرضی سازگاره؟ در فرضی که همه خمس مال خدا باشه. ما به پیغمبر و امامم که خمس میدیم از باب خلیفت الله داریم میدیم، چون نماینده خداست داریم میدیم، خلیفت رسول داریم میدیم. پس ایشون هم در برابر به یه روایاتی استدلال و استناد کردن که از اون استفاده میشه که کل خمس حق الله. کسی که مانع از پرداخت خمسه در حقیقت حقی از حقوق پروردگار رو حبس کرده، که ایشون میگن شاهد ولینی که کل خمس مال خداست و اونها هم از جهت انتصابشون با خدا این خمس رو دریافت میکن. سوال داشتید شما؟ ملکیت خدا اون ملکیت حقیقیش اختصاص به خمس نداره، این که فعن لله خمسه ملکیت حقیقی خدا که محدود و منحصر به خمس نیست. پس این ملکیت خدا نسبت به خمس غیر از اون ملکیت حقیقیست که نسبت به همه اشیاء داره، ولی اگر ناظر به اون بود که فلله ملک السماوات والارض، همه آسمان ها و زمین. این که در این آیه خمس اموال ما، خمس مثلا فاضل معون، خمس غنیمت اختصاص داده شده به خدا، این ناظر به اون ملکیت حقیقی نیست، ناظر به همون ملکیتیست که شبیه ملکیت اعتباریست. یعنی یک پنجم از این مال من که متعلق خمسه مال من دیگه نیست، ولو اعتبارا من حق تصرف ندارم جز به اذن خدا و رسول امام. این ناظر به ملکیت حقیقی نیست که اختصاص به خمسه. خب اونجا یه بحثی است که این لام مکرر نشده، چون لام مکرر نشده خودش معنا داره، چون لرسول لذلقربا ولیتاما ولمساکین و ابن السبیله، لام مالکیت نداره. به خاطر این آقا میفهمن عدم تکرار لام نشان دهنده اینه که اینا مالک نیستن. پس یتاما و مساکین و ابن السبیل مصرف خمس هستن، ولی مالک خمس که همون ذوالقربا هستن. تو بعضی از روایات هم داره ماکان لله للرسول، ماکان مثلا للرسول للامام. خب امام در کجا خرج میکنه؟ یتاما و مساکین و ابن سبیل. البته خب بحث مصرف خمس میدونید یه بحث درازدامنیه دیگه، خیلی گسترده است، هم در حوزه ذی‌القربا که دقیقاً آیا ذی‌القربا منحصر در امامن و آیا ذی‌القربا همین سهم ساداتی است که ما بحث میکنیم دیگه، اون یه بحث طولانیه. فقط خواستم بگم که بعضی از فقها که حالا ما دو تا فقیه رو در اینجا مطرح کردیم، اینها ناظر به اینن که خلاصه میتونه ملکیت طولی باشه و این نظر نظر برسته. آره دیگه این باید بررسی بشه. اونایی که میگن سلب حقه میگن از این جهت که امر خداست، پس حق خدا رو ما سلب کردیم، چون خدا گفته به پیغمبر و امام بده، وقتی شما ندادید حق الله رو سلب کردیم. اون جمع روایاتش در بحث خودش مطرح میشه. ولی جالب اینه که آقایان حد را سخن از ملکیت طولی میکنن، هم میگن مثل عبید و امام، یعنی دیگه اون تقریبا یک مورد مشخص و مسلمه. مرحوم امام در مکاسب در همین بحث ظاهرم انفال یا خمس الان تردید کردن، وقتی مطرح میکنن میگن ملکیت طولی امر مسلمیه که ملکیت طولی وجود داره، و ایشون در اونجا که میگن ملکیت طولی امر مسلمه میگن مثل خب عبید و امام که ملکیت طولی دارن و خدا و بندگان که ملکیت طولی دارن، یعنی مسلم بودن ملکیت طولی رو میپذیرن، بعد تنظیر میکنن و عبید و امام خدا و بندگان. من باز تتبع کردم فقها متعددی بحث ملکیت طولی رو وقتی رسیدن اینو تقریبا یه امر مسلمی گرفتن، متأخرین متقدمین نه متأخرین اینو مسلم گرفتن. من از شیخ عبدالکریم نقل کردم، شیخ عبدالکریم هایشونم مکرر به این ملکیت طولی اشاره میکنن، عمدتاً هم بحث عبید و امام رو مطرح میکنن، گاهی وقتا هم بحث خدا و بندگان رو مطرح میکنن. ولی خب میگن بعد دلیل اثباتی داشته باشیم در هر جایی که میخوام بگیم این ملکیت ملکیت طولی است. که چیه؟ ضرورتاً قائل به طولیت نیست، چون نکنید اون زمانی که پیغمبر پیغمبر است خدا خداست، اون زمانی که امام امام است خدا خداست، یعنی ما در حقیقت باید بگیم که حق خدا که همیشه بایش محفوظه. ممکنه که ما بگیم ملک شخص پیغمبره، بازم در طول خوده، یعنی لازم نیست که حتما ملک منصب باشه. حالا ملک شخص پیغمبره در طول خدا، مثلا خداوند متعال این چنین تفریزی داشته، ولی طولیت با ملک شخص با تکلف باید جور بشه. چون ما وقتی میگیم پیغمبر از این جهت مالکه که خلیفت اللهه، یعنی در امتداد مالکیت پروردگاره، یعنی مثلا شأنی از شؤون پروردگار متعال رو در یه مقیاسی پیغمبر داره، از این جهت میشه مالک. این در امتداد و طولیت بهتر معنا پیدا میکنه. حالا یه قرار بشه پیغمبر شخص باشه، خدا یه مالک اعتباری است، بعد مالکیت پیغمبر هم در طول پروردگار شخص پیغمبر باشه، خب بعد یا خدا تفویض کرده باشه که دیگه باز خودش مالک نیست، تفویض نکرده باشه، این داره تکلف داره. بهترین شکلش اینه که ما در امتداد خدا بدونیم، یعنی پیغمبر به خاطر خلیفت الله بودن مالکه که باشه در طول خدا، ولی شخص پیغمبر یعنی نه اگه اموال شخص باشه. البته خب در این که اینها اموال شخص نیست، تقریبا فقهای زیادی اینو میگن، مثلا ائمه وقتی فوت میکردن سهم امام به ارث نمیرسید به ورثشون، به امام بعدی میرسید. اینطوری نبود که سهم امام بین تمام ورثه یک امام تقسیم و توزیع بشه، بلکه در اختیار امام بعد قرار میگرفت. اینم شاهد بر این که ملک منصبه، مثلا ملک شخص نیست، سهم امام ملک شخص امام زمان نیست، ملک منصب امامته. ولی خب بحثای خودش رو داره. خب اونهایی که نظرشون مالکیت همین رو میگن، میگن قول الانفال لله و رسول نه ولی رسول. شواهد زیاد داریم دیگه، عطف و مجرور نیست بلکه عطف و جار و مجرور. یه بحث خودشو داره. میکنید الان ما اظهار نظر نکردیم که بگیم کی درست میگه کی غلط میگه، نه اون که بخوام وارد بشیم که بحثش طولانیه، فقط خواستیم بگیم که در این چنین موردی هم بحث مالکیت طولی مطرحه. حالا موارد دیگه هم به صورت جزئی آقایون در انفال، بعضی در بحث کنز مثل هاشمی شاهرودی بحث مالکیت طولی رو مطرح کرده که ملک امام است، اما هر کس پیدا کنه ملک اوست مالکیتش طولی است. دیگرانی مطرح کردن، چون خیلی دیگه قائل نداره من با اجازتون از کنارش میگذاریم. خواستیم بگیم مالکیت طولی نظائری در فقه داره. بعضی از فقها اصل مالکیت طولی رو مسلم میدونن، فقط تنها مشکلشون در موارد تطبیق یا نبود دلیل اثباتی یا بودن دلیل اثباتی برخلاف، مثل همین بحث خامس که گفتن ما دلیل اثباتی برخلاف داریم. بسیار خوب، این از موارد فقهی بود. خب تا به الان ما عرض کردیم یکی از احتمالات در ارتباط با ماهیت سن همینه که مالکیت طولی وجود داره، و به نظر ما این مالکیت طولی دقیقا همه مشکلاتی که ما به لحاظ قانون و فقه و اینها میخوان در ارتباط با سن حل میکنه. یکی از عمده ترین مشکلاتی که وجود داشت این بود که ما در شرکت های سهامی شرکت رو ضامن میدونیم نه سهامدارها رو. خب شرکت چرا ضامن باشه؟ میگیم خب شرکت شخصیت حقوقی داره، اولا و به ذات اون مالکه، چون اون مالکه پس معنا داره که ما بگیم اون ضامنه. کی ضامنه بدهی؟ خود شرکت ضامنه بدهی، شرکت باید پرداخت کنه. خب از طرف دیگه ما میگیم سهامدارا حق دارن که شرکت رو منحل کنن. خب چرا حق انحلال شرکت دارن؟ خب چون مالک بالادستی هم، ما گفتیم مالک بالادستی میتونه نسبت به مالک پایین دستی این رابطه ای مالکیت رو منقطع کنه. قبلا هم شاید توضیح دادم که خیلی از مختصاتی که ما برای شرکت‌های سهامی شناسایی کردیم با همین مالکیت طولی به خوبی حل میشه، با مواد قانونی ما هم سازگاری داره. البته نص ماده قانونی نیست ولی سازگاریش با مواد قانونی هم خوبه، و مختار ما همینه که واقعیت خرید سهام همین مالکیت طولی است. بقیه اینجا یه بحث که خب مالکیت طولی اثبات کردن، یعنی اینکه مالکیت طولی در فقه وجود داره، معنیش اینه که ما بدون دلیل اثباتی میتونیم جای دیگه هم مالکیت طولی رو بپذیریم. به عبارت دیگه مالکیت طولی در چند باب فقهی قابل تعمیم، قابل تصریه، یا نه ما باید اختصار کنیم به همون مواردی که دلیل خاص داریم. مثلا اگر در عبید و امام ما مالکیت طولی رو پذیرفتیم، اونجور دلیل داشتیم، ولی در شرکت های سامی ما یه دلیل داریم؟ دلیل نداریم که در شرکت های سامی. پس باز درسته که ما نظریه مالکیت طولی ثبوتن درست نظایر فقهی داره، ولی اثبات مالکیت طولی در شرکت های سهامی به خاطر نداشتن دلیل خودش ممنوعه. یه سوالیست که در تتمه این بحث میمونه. ما خواستیم بگیم اگر مالکیت طولی امر عقلایی باشه و شارع هم کلن مالکیت عقلایی رو معتبر شد شمارده، پس ما میتونیم بر اساس اعتبار عقلای مالکیت طولی رو بپذیریم. همچنان که شارع مالکیت که یه امر عقلایی است، اون اومده امضا کرده. شارع در بحث مالکیت چیزی رو تأسیس نکرده، اومده امضا کرده. پس ما ادعامون اینه که کلن شارع مالکیت عقلایی رو امضا کرده. اگر عقلا فی ما بین خودشون مالکیت طولی دارن که شارع هم از این مالکیت طولی عقلا در بعضی از موارد استفاده کرده و خودش هم بر اساس مالکیت طولی چیزهایی رو قرار داده، پس این امکان وجود داره که مالکیت طولی به بنا عقلا در مواردی هم وجود داشته باشه. در چه صورت؟ اگر شخص حقوقی مشکلش حل بشه که یه شخصیته، نکنید این اشکال شما اختصاص به مالکیت طولی نداره، مالکیت ارضی هم باشه همینه. این بعد از اینی که عرض کردیم همه این احتمالات بعد از پذیرش شخصیت حقوقی ما از اول عرض کردیم، بعد از اینکه ما بپذیریم شخصیت حقوقی رو، بعد این محتملات در تحلیل ماهیت سهم وجود داره. پس در حقیقت ما اونو مفروض گرفتیم که شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم. شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم یعنی قابلیت تملیک و تملک رو داره. اگر پذیرفتیم که عنوانی مثل مؤسسه و شرکت قابلیت تملیک و تملک رو داره و مالکیت در میان اغلا طولی هم وجود داره، پس اینجا اغلا میتونن مالکیت طولی رو اعتبار کنن و شعار مطلق مالکیت رو اومده تایید کرده. مثلا لا بیع الا فی ملک، این اومده کل مالکیت اغلایی رو تایید کرده دیگه. یعنی هر وقت اغلا مالکیتی شناسایی کردن، به هر حال خرید و فروش جایزه، میتونی ازش بخری، میتونی بهش بفروشی. پس یه بار دیگه تکرار کنم، ما معتقدیم که شارع اومده مالکیت رو که در میان اغلا وجود داشته امضا کرده و تایید کرده و اغلا در میان خودشون هم مالکیت ارضی دارن هم مالکیت طولی دارن. البته مالکیت ارضی به صورت مشاع دارن، به صورت مستقل ندارن. و این مالکیت طولی و اغلا مستحدث هم نیست. یعنی کسی میگه خب اغلا دارن ولی امر مستحدثه، ما امر مستحدث امضا اشاره میخواد. ما میخوام بگیم امر مستحدث نیست، چون در عبید و اما خود اشاره از همین ظرفیت مالکیت طولی استفاده کرده. پس یه امر مستحدث هم نیست، هم اغلاییست هم مستحدث نیست، هم شارع هم کلن مالکیت اغلایی رو معتبر شناخت و امضا کرده. از این جهت ما میتونیم بگیم که اینجا مالکیت مالکیت طولیست. و حالا ممکنه شما سوال کنید که از کجا معلوم اغلا در اینجا طولی اعتبار کردن. ما میگیم بر اساس قوانین و قواعدی که برای شرکت‌های سهام ریختن، مجموعه این قواعد فقط با مالکیت طولی می‌سازه. یعنی هم شرکت ضامنه، هم شما تصمیم گیرنده این، هم حق انحلال دارین، هم بعد از انحلال اموال به شما میرسه، هم از منافعش باید به شما بدن. این مختصاتو که بذاریم کنار هم، چیزی جز هم مالکیت طولی نیست. یعنی ضرورتی نداره که نص قانون این باشه که آقا ما سهامدار رو مالک میدانیم به مالکیت طولی، لازم نیست نص قانون این باشه. همون موادی که ما از قانون و غیر قانون خوندیم، اونا جز با همین مالکیت طولی سازگاری نداره. پس یک مالکیتی رو اعتبار کردن که واقعیت و حقیقتش مالکیت طولی است، هرچند مصرح در قانون یا نوشته های حقوقدان ها هم نباشه، ولی واقعیتش مالکیت طولی است. هم من و شما مالک منافعیم، هم من و شما مالک دارایی شرکت بعد از انحلالیم، هم من و شما سهامدار این توان و قدرت رو داریم که شرکت سهامی رو منحل کنیم و نسبت به ادامه فعالیت او تصمیم بگیریم، هم ما سهامدارها حق رأی در مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق‌العاده داریم، و هم این که خود شرکت بدهکار ضامن بدهی های خودشه، ما هم نسبت به بدهی های او هیچ گونه ضمانتی نداریم. هم شرکت تملک میکنه، دارایی سند به نامش میخوره، اموال برش هست، در محاکم به له یا به علیهش اقامه دعوا میشه، همه اینا با چی میسازه؟ با یه مالکیت طولی میسازه. اینا مختصات یه مالکیت طولیست. خب ولو اینکه تصریح به مالکیت طولی هم نشده باشه، ما در اعتبارات اغلایی ضرورت نداره به همین عنوانی که ما داریم بحث میکنیم تصریح بشه. اگه یه حقیقتی رو میگن که همین عنوانیست که ما داریم میگیم، خب پس اغلا مالکیت طولی اعتبار کرد. خب حقوقدان ها اگر مثل من فقها ها کار کرده بودم، اونا هم اعتراف میکردن. اگر اونا هم اینقدر رو ملکیت و مالکیت و این مفاهیم تحلیل کرده بودن، لعل اعتراف میکرد. مثلا الان یه چیزی که آقایان تصمیم کنن، سهامدار به محض خریدن سهم رابطه او با مالش قطع میشه، من میگم اون مالکیت طولی بیره، یعنی من رابطه مستقیم ندارم دیگه، من رابطم با شرکت، من از طریق شرکت مالک اون دارایی هم نمستقیم. من دیگه باز مستنداتشو نخوندم که اطاله نشه. بسیار خوب، عده اومدن به مالکیت طولی اشکال کردن بعد از شرکت حسان. ما تا حالا داشتیم اثبات میکردیم، حالا ادله مستشکلیم رو میخوام. عده گفتن که مالکیت طولی شرکت قابل پذیرش نیست. دلیل اولشون تردید در خود مالکیت طولی بود که ما عرض کردیم جای تردید نداره. گفتن مالکیت طولی در فقه خودش محل اختلافه، تردیدشون اینه. مثلا فرض کنید شاخصترین مورد فقهی که ما مطرح کردیم بحث علی و امام بود، همونجا عرض کردیم که اختلاف وجود داره. پس اولین اشکال اینه که مالکیت طولی خودش در فقه امر مسلم و ثابتی نیست. این اشکال اول. اشکالشون اگه میخوان بگن اجماع وجود نداره، قبول دارن اجماع وجود نداره، ولی اگر بگن که بعد از بررسی فقهی نمیتونیم به مالکیت طولی برسیم، ما ادعامون این بود که بعد از بررسی میتونیم به مالکیت طولی برسیم، ولی اجماعی نبود. اما در میان متأخرین میتونیم بگیم شهرت بر اینه که نفس مالکیت طولی پذیرفته است، شهرت برای اینه که نفس مالکیت طولی پذیرفته است. اون اختلافی هم که در بحث عبید و امام بود به ذهن شریفتون باشه، عمده ناظر به این بود که اصلا عبد مالک میشه یا نمیشه، ولی اگه عبد مالک بشه کسی قائل به مالکیت ارضی نبود، لامحال مالکیت طولی رو میپذیرفتن. پس اختلاف در اصل مالکیت عبد بود، نه اینکه حالا اگه عبد مالک شد بعد ما بگیم مالکیت طولی و مالکیت ارضی. پس در اغلایی بودن مالکیت طولی اونجا اختلاف نکردن، در این که اصلا عبد مالک میشه یا مالک نمیشه اختلاف کردن. ولی خب اگر نظر این عزیزان و بزرگواران اینه که ما اجماع نداریم، بلی اجماع نداریم دیگه، یعنی شاخصترین موردی که گفتیم بحث عبید و امام بود، اونجا هم اختلاف بود، البته اختلاف به این لحاظ و جهت بود که اصلا عبید و امام مالک میشن یا مالک نمیشن. خب این اشکال اولشون. اشکال دومی که مطرح کردن، گفتن که اگر ما واقعا وقتی که سهم میخریم، یعنی علاوه بر شرکت سهامی دارایی شرکت سهامی رو هم میخریم، پس ما باید به تفصیل از دارایی شرکت آگاه باشیم. اگر از دارایی شرکت ما آگاه نباشیم، این مستلزم غرر است و غرر در معاملات باطل است، هم به لحاظ عقلانی و هم به لحاظ شرعی. در حالی که عموم سهامدارها که سهم می‌خرند از دارایی شرکت به تفصیل آگاه نیستند، پس این نشون میده که دارایی شرکت رو نمی‌خرند. این رو خواستن شاهد بر این بگیرن که معاملات سهام در حقیقت خرید و فروش دارایی شرکت نیست. این اشکال دومی است که بر این بحث طولی کردن. یعنی کلن اصلا سهامدار نمیخره. خب یه احتمالاتی هست، مثلا اگه شما فقط شرکت رو میخرید، لازم نیست دارایی شرکت رو بدونید چون دارایی شو که نمیخرید. این اشکال میخواد اون احتمالاتی رو تقویت کنی که ما با خرید سهم اصلا بخش مشابهی از دارایی رو نمیخریم. الان هم بعضی از فقها ما تردیدشون در صحت معامله سهام همین مجهولیته، یعنی از خیلی از مشکلات تونستن رد بشن و راهایی پیدا کنن، آخرین ایستگاهی که آقایان رو متوقف کرد اینه که چون مجهول است دارایی سهام، به خاطر این خرید و فروشش مشکل داره، دارایی شرکت. اینو قبلا توضیح دادم که دارایی شرکت هم معلوم نیست دقیقا به تفصیل در لحظه خرید و فروش، چون در بهترین حالت گزارش ماهانه میاد، شما وسط ماه ممکنه اتفاقاتی افتاده باشه که شما بیخبرید ازش. پارسال اینو گفتم که دارایی شرکت هم در لحظه که شما سهام خرید و فروش میکنید اصلا معلوم نیست، از مدیر عامل هم بپرسید یه من هم نمیدونم. شرکت هم باید حساب کتاب کنه، باید حساب رسی کنه تا بفهمه. خب ما همزمان که شرکت رو میخریم دارایی رو میخریم، شرکت رو در یک تاریخی نمیخریم دارایی رو در یک تاریخ دیگه. ما همزمان با خرید شرکت داریم دارایی میخریم. خب پس عمده اشکال آقایون این بود که اگر من با خرید شرکت دارم دارایی میخرم، باید علم به دارایی شرکت داشته باشم که یا ندارم و یا نمیتونم داشته باشم و این مستلزم غرره. غرر هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عقلایی منتفیه. این اشکال آقایون بود. ما از هم آخر اشکال شروع کنیم. یعنی آقایون گفتن مستلزم غرره، سهامدارها معتقدن مستلزم غرر نیست. یعنی این که من ندونم دارایی شرکت به تفصیل چیه، این هیچ گونه غرری برای من نمیاره، اولا من مغرور نشدم. پس غرر اغلایی نیست. اما غرر شرعی چی؟ غرر شرعی ما از کردیم بعضی از فقها ما تفسیر مزید از غرر میکنن، اون که دیگه بیچاره میشه آدم. وقتی میگن خلاصه غرر همه چیزو تو باید بدونی، تاریخ و روز و خلاصه همه چیزش باید معلوم بشه، البته این تفسیر آقایون از غرر معلوم نیست که اون غرر نه نبی و انبیاء الغرر، اطلاقاتی که ما میگیریم معلوم نیست که واقعا به همین میزان مراد باشه. ولی ما در بحث غرر عرض کردیم نه نبی و انبیاء الغرر، موضوع غرر، غرر و غلایی اصلا شارع غرر رو تعریف نکرده. اینجوری نیست که ما یه غرر شرعی داریم یه غرر و غلایی داریم. غرر یعنی همونی که عرف و غلا میگه غرر. اگه شما اینطوری خرید و فروش کردید، اغلا میگن فریب خوردید یا فریب دادید، نه نبی و انبیاء الغرر. والا غرر تعریف شرعی نداره، حقیقت شرعی نیست، حقیقت عرفی است. شارع اومده همون چیزی که اغلا بین خودشون غرر میدونن، همون رو اومده منهیون عن قرار داده. والا برای غرر شارع تعریف جدیدی ارائه نکرده. به خاطر این غرر یه غرره و اونم غرر اغلایی است. این که من فرض کنید شما یه خونه رو میخرید و اصلا این خونه رو ندیدید، نمیدونید این خونه کجاست، نمیدونید چند متره، نمیدونید چقدر زیربنا داره، دو تا کارشناس مورد وثوق و اطمینان شما میگن خونه آقای زید به این مبلغ میارزه، شما هم بر اساس گفته دو تا کارشناس وقتی میگن خونه زید به این مبلغ میارزه میگید پس من میخرم. از شما بزن این خونه چند متره، میگید نمیدونم، کجا هست نمیدونم، زیربناش چقدره نمیدونم، سال ساختش چی، تراکمش چیه نمیدونم. میخوب این که غرره، این ها غرر نیست. وقتی دو تا کارشناس میگن میارزه چرا غرر باشه؟ من نسبت به اونی که میخرم برام مجهوله، اما مجهول بودن مستلزم غرر نیست. اینو من قبلا پارسا توضیح دادم، الان دارم اشاره میکنم به بحث، که این که آقایون میفرماین هر چیزی که مجهول بود غرره، نه در اغلا، بین اغلا هر چیزی که مجهول غرر نیست. اگه کارشناس اومده دو تا کارشناس خبره گفتن مورد وثوق و اطمینانه، در اینی که من هیچ نمیدانم از او، اما مغرورم نشدم در این معامله. پس جهل مستلزم غرر نیست. ما اصلا با این کبرای کلی مشکل داریم، آقایون میگن جهل مستلزم غرره. به ذهن شریف رفقایی که پارسال بودن عرض کردم که بعضی از فقها در فقه دو تا عنوان مطرح میکنن، یک عنوان بیع غرر، دیگری عنوان بیع مجازفه. اونا میگن که ما به دو عنوان این بیع ها رو باطل میدونیم، یکی غرره. خب حالا غرر رو شما اینطوری حل کردید، اما نکته دوم بیع مجازفه است. ما ادله بیع مجازفه رو پارسال خوندیم. بیع مجازفه یعنی گزاف خریدن، بدون معیار خریدن. خب آقا این متری چنده که تو داری میخری؟ این جنسی که میخری کیلویی چنده؟ مجازفه نباید بخری. هدهی گفتن که شاید این بیع غرری نباشه اما بیع مجازفه هست. ما پارسال بیع مجازفه رو بحث کردیم که آیا اصلا از ادله بطلان بیع مجازفه در میاد یا بیع مجازفه در روایات به عنوان مصداق بیع غرر است نه عنوان مستقل. این که گفتن گزاف چیزی رو خرید و فروش نکنید یعنی همون بیع غرری اتفاق نیفته، نه اینکه ما یه عنوان بیع غرر داریم یه عنوان بیع مجازفه داریم. گفتن ولو مغرورم نشدی نباید گزاف بخرید. مثلا ورز کنید این سبد میوه رو این آقا میگه 20,000 تومان، شما نگاه میکنید چشمی کیلویی نمیدونید، چشمی نگاه میکنید این به 20,000 تومان مفته ولی نمیفهمید کیلویی چند در میاد، مثلا چند کیلو هست و کیلویی چند در میاد. اون آقایونی که میگن بیع مجازفه باطله میگن تو نمیتونی اینو بخری، این خرید و فروشش باطله. چرا؟ چون هر چند میدونی فریب نخوردی، واقعا هم میصرف این دسته، ولی چون نمیدونی چند کیلویه و کیلویی چنده این بیع مجازفه ایه. اینو پارسال بحث کرد. ولی بعضی هم میگن بیع مجازفه خودش مصداق بیع غرر اصلا، الا مجازفه خرید و فروش کردن لولا بحث غرر مشکلی پیش نمیاد. خب حالا من برگردم به عزم، سوالی داشتم. قرار رو دو تا معنا کردن، یکی فریب یکی خطر. خطر اگر باشه یعنی شما وارد یه معامله‌ای بشید که در معرض ضرر باشید، چون ممکنه شما یه جنسی رو بخرید بیش از قیمت، هم خطر معنا کردن هم فریب. کجا قرار میگیره؟ آره خب اونی که خودش اقدام میکنه به خاطر حصول منفعت، یعنی به عبارت دیگه شما میاد یه جنسی رو میخرید ممکنه که تو این جنس ضرر کنید ولی احتمال سود هم وجود داره، بلکه احتمال سود لعل راجح باشه. اغلا چون خودشون اقدام میکنن اینو خطر نمیدونن، ولی اگر پر ریسک باشه خودش میشه به غرر. خب این نکته بود که پارسال عرض کردیم، حالا در بحث اینجا نکنید. ما در جواب اشکال دوم دو تا نکته داریم میگیم. یک این که ما اولا و به ذات دارایی نمیخریم که دارایی به تفصیل معلوم باشه، ما اولا و به ذات شرکت میخریم، شرکتو که خریدیم به تبعش دارایی میخریم. مثلا اگه یادتون باشه در بیع عبد و اما طرف میگفت من یه روایت گفتم حواستون به این باشه باش کار دارم، ما اصلا داراییشو نمیدونست چیه، بعد فهمید اینقدر دارایی داره. پس همونجا بحث جهل نسبت به دارایی طولی وجود داشت و امام تصحیح کردن، نگفتن تو عبدو که خریدی نه این معاملت باطله چون نمیدونستی داراییش چیه. یادتونه؟ خب چرا؟ چون اصلا اولا و به ذات دارایی نخریده بود، اولا و به ذات عبد خریده بود. ما هم اولا و به ذات داریم شرکت سهامی میخریم، اصلا ما دارایی شرکت سهامی نمیخریم. چون اولا و به ذات ما داریم شرکت میخریم، شرکت باید برای ما معلوم باشه، دارایی شرکت هم لازم نیست. هر شرکتی هم سرمایهش معلومه، یعنی شما دقیقا میتونید با 3 دقیقه مراجعه بفهمید این شرکت حوزه فعالیتش چیه، سرمایهش چقدره، چقدر سهامدار هم داره. شما میدونید دارید شرکت رو با این مقدار سرمایه میخرید در این حوزه فعالیت. و اتفاقا اون روایات عبد و عبید و اما که خوندیم، اون در حقیقت موردش بعضی ها مواردی بود که اصلا ما از دارایی اون بیخبریم، پس میتونیم ما از دارایی اون بیخبر باشیم بخریم. لازم نیست ما علم تفصیلی به دارایی شرکت داشته باشیم. ما اولا و به ذات دارایی نمیخریم، ما شرکت میخریم، به تبع شرکت ما داریم دارایی میخریم. خب این نکته اولی که ما خدمتشون میگیم. نکته دوم اینه که عمده اشکال، این نکته رو بگم، عمده اشکال شما همین استلزام غرره دیگه. بس استلزام غرر هم عرض کردیم، غرر یه مفهوم اغلاییست، اغلا غرری نمیدونن. یعنی وقتی که شما سهمی شرکتی رو میخرید و این سهم در بازار این مقدار ارزش ریالی داره، حالا دارای شرکت هر چی میخواد باشه، به هر حال مهم اینه که من همینی که خریدم میتونم به این قیمت بفروشم. من یه ماشینی خریدم، این ماشین رو ازم میخرن به همین قیمتی که خریدم. حالا مختصات این ماشین چیه، موتورش چیه، مدلش چنده، ما این رو نمیدونیم، مونتاژ کجاست، هیچ کدوم از اینا رو خبر نداریم، ولی اینو میدونم که این ماشینی که من خریدم به همین قیمت ازم میخرن و من قراری درش صورت نگرفته، ضرری نکردم. پس هم چون دارایی رو ما مستقیما نمیخریم، علم تفصیلی به دارایی لازم نیست، همون علم اجمالی، همون علم به شرکت کافیه. و نکته دوم اینه که ولو اینکه ما اصلا به دارایی هم توجه داشته باشیم، ندانستن در اینجا ضرر نیست، چون ارزش بازاریش برای ما معلومه، اون ارزش بازاری هم ملاک خرید و فروشه، حالا این مختصاتش چیه، هر چی که میخواد باشه. مهمه در قرار ارزش بازاریه، یعنی شما جنسی رو دارید به یه قیمتی میخرید که به همون قیمت در بازار از شما میخرن، حالا چی هست و چند هست نمیدونم. ما قالی رو خریدیم، این قالی نمیدونیم مثلا بافت کجاست، چجوری، مختصاتش چیه، ولی میدونیم از ما میخرن تو بازار به همین قیمتی که خریدیم، ما مغرور نشدیم مثلا، قرار و قبلی صدق نمیدونم. خب همون کاری که اونجا میکردیم، ما هم شرکت میخریم، به تبعش هم دارایی خریدیم. همین که میگم اولا و به ذات، ما اولا قاصد زمین خریدن نیستیم. کسی میگه تو میخوای زمین بخری، میگم نه زمین نمیخوام، سوله میخوای بخری، نه تجهیزات میخوای بخری، نه چی میخوای بخری، من میخوام شرکت بخرم. شرکت که ما میخریم به تبعش اونا رو میخریم، مثل عبد که میخریم به تبعش دارایش رو میخریم. نه اگه شرکتی فرض کنید شرکتی هیچ دارایی نداشته باشه، ولی خود این شرکت ارزش ریالی بالایی داشته باشه، من اونو میخوام بخرم. من سهامدار قرارم اینه که سود کنم. حالا این شرکت داراییش بالاست، فرض کنید یه شرکتی داراییش خیلی بالاست، ارزش ریالی خودش پایینه. چرا؟ چون شرکت شناخته شده ای نیست، من نمیخرمش، من میخوام سود کنم تو این بازار. من اصلا چه کار دارم این چقدر دارایی داره، من چه کار دارم چقدر سوله داره، من چه کار دارم چقدر زمین داره. این شرکت اگه اعتبار نداره، اگه شناخته شده نیست، کسی خرید فروشش نمی کنه، من نمی خرمش. پس چون من مقصودم سود کردنه، دنبال یه چیزی هستم که سود کنم، حالا داراییش کمه یا زیاده من با اون کاری ندارم. فرض کنید این برند تجاریش بالاست، اینقدر تبلیغات کرده، ممکنه یک شرکتی مثلا مواد غذایی یه رقیب این داشته باشه 5 برابر این دارایی داشته باشه، اما هیچ تبلیغات نداشته، کسی اون شرکت رو نمیشناسه ولی 5 برابر دارایی داره، من اونو نمیخرم. من به دارایی شرکت کاری ندارم، من به این کاری دارم که اگه شرکت سامی میخرم تو این سود کنم ولی داراییش کمه. چرا؟ چون شهرتش زیاده. ارزش سهم چرا بالا پایین میشه؟ ولی عناصر و فاکتورهای بالا پایین شدن سهم ضرورتا ارتباط به دارایی نداره، خصوصا تو این بازار اخیر. میگن هر کارخونه ای که خبر خوب آورد بعد صف فروش شد، هی گفت ما داراییمون زیاد شده، مردم ریختن فروختن. جدیدن میاد چپه عمل میکنه بازار، هرچی خبر خوش میاد بازار به عکس داره عمل میکنه. من میخوام بگم فاکتورهای تأثیر گذار همش دارایی نیست.
سود میکنه،
نکنید هیچ بازاری نیست که شما احتمال ضرر ندید، خصوصا کشور ما که به هر حال هر بازاری احتمال ضرر درش وجود داره، اینطوری نیست که ضرر بسته باشه، ولی باید ضرر به حدی باشه که عقلا بگن نه اینجا اقدام خلاف عقله یا سفیهانه یا صحیح نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.